حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه انزكته وتمتعه فيها طويلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشید صلواتی سرداری بر همت کنید. خب بحث هایی که تا به حال داشتیم موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم و روایات گوناگونی رو در این مورد خلاصه خدمتشون بودیم. امروز بحثی که انشالله در محضرش هستیم و شاید بعضی جلسات دیگر هم لازم باشه در ادامه بحث در محضر این موضوع باشیم، بحث عدالتی است که در زمان حضرت محقق می شود. بحث عدالت با این مقدمه من عرض بکنم که شاخصه ای که امام رحمت الله علیه در رابطه با تبیین انقلاب مطرح می کردند، انقلاب رو بر سه محور اساسی مبتنی می دونستند: یکی عقلانیت، یکی معنویت، یکی عدالت. سه شاخصه انقلاب که محور اساسی انقلاب ما بوده که در جریان ظهور هم همین مسئله عیناً از روایات استفاده می شود که این سه شاخصه یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت. دست شما در را کنم، اینم از معجزات سادات دیگه.
نه مجموع رفقا زحمت کشتم،
بالاخره هرچی هست دیگه، بالاخره اینم معجزه سادات، بالاخره می تونم درست کنند کار از اینا میاد. ما به آبا و اجداد و بالاخره ذریه ایشون همه اعتقاد رو داریم. برای شما البته، برای شما مثل ریگ زیر، برای ما ایران کراماته که میبینیم از شما، برای شما عادیه، عادت شما، عادت و کمل احسان، ولی خب ما برای ما البته هر کدوم از این احسان ها هر کدومش عظیم. ولی این سه شاخصه خیلی مهم است: عقلانیت، معنویت، عدالت. که این سه شاخصه‌ای بود که امام می‌فرمود اساس و رکن انقلاب بر این سه استوار است. چون اساس و رکن انقلاب بر این سه استوار بود، تبیین عقلانی دین، گرایش معنوی در دین و حرکت عدالت طلبانه در دین، این سه شاخصه که باعث می شد که عالمگیر بشه این حقیقت و هیچ چیزی جلوی او نتواند. سه دغدغه و نیاز انسانیت، یعنی انسانیت در رابطه با نیازهاش به این سه شاخصه عقلانیت، معنویت و عدالت نیاز تمام دارد و دین این سه نیاز رو اجابت کرد. در رابطه با جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که ما امروز این بحث رو آغاز میکنیم، عنوان بحث رو تو این قسمت عدالتش داریم بیان میکنیم. منتها عدالت زمین ساز چیه؟ عقلانیته. یعنی عقلانیت بدون عدالت امکان پذیر نیست. منتها عدالت رو چه معنا میکنیم؟ آیا عدالت فقط تسویه در ماله؟ فقط در حقیقت اون قسمت مثلا عادلانه در مال؟ نه، تعبیری که در روایات ما که حالا انشاءالله روایات رو میبینیم وارد شده این است که عدالت همچنان که سرما و گرما به عمق خانه ها نفوذ میکند، در زمان ظهور حضرت عدالت به عمق خانه ها نفوذ میکند. یعنی عدالت یه فرهنگه، عدالت یه حقیقت جامعه است که تمامشونه. آقا اینجا این پنجره رو باز کردن، پای چون باید بشینید اینجا. بله
خوبه،
این کلاش این عدالت اون حقیقتی است که تمام شؤونه. ببینید اینا خلاصه احسان و جود و بخش از این بر از اون بر الان خلاصه بله همه عدالت یه حقیقتی است که نیاز بشریت و عقلانیت بشریت با این محقق میشه. تعبیر روایات تطهیر ارض با عدالت محقق میشه. حالا این روایت رو بخونیم، تطهیر ارض با عدالت محقق میشه، یعنی ارض طهارت پیدا میکند با عدالت. نفوس بشر که ارض نفسانی است طهارت پیدا میکند با عدالت، نه فقط عرض ظاهری طهارت پیدا میکند با عدالت، بلکه نفوس انسانها که عرض نفوس هستش با عدالت طهارت پیدا میکند از لوس ظلم و جور و شرک. این طهارت پیدا میکند. وقتی طهارت پیدا میکند عقلانیت حاکم میشود. وقتی عقلانیت حاکم میشود معنویت محقق میشود. یعنی نقطه آغازی که برای عدالت مطرح کردن که حضرت یملع الله الارض قسطاً و عدلا کما ملء ظلماً و جورا، این نقطه عدالت نقطه آغازی است که به دنبال خودش تمام اون عقلانیت و معنویت رو هم میاره. لذا عدالت یک تشنگی و آتش باید ایجاد شه. تعبیری که در قرآن است، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط با لیقیم الناس بالقسط چه فرقی میکند؟ یا بگید لیقیم القسط با لیقیم القسط چه تفاوتی میکند؟ یه موقع حضرت اقامه قسط میکند خودش، یعنی عدل رو جاری میکند، میشه لیقیم القسط، درسته؟ قسط رو اجرا میکند مثل لیقیم الصلاه. اما لیقوم در حقیقت نا لیقوم الناس بالقسط، ناس رو بالقسط قیام میده و در حقیقت به پا می... یعنی فرهنگ عدالت رو بین مردم اجرا میکنه، مردم رو عدالت طلب میکنه. لیقوم الناس بالقسط یعنی چه کار میکنه؟ مردم رو عدالت طلب میکنه. دقت کنید چقدر تفاوته. غیر از این است که عدالت رو بین مردم اجرا میکنه، عدالت ممکن است به زور در بین مردم اجرا شود، اما فرهنگ عدالت تو بین مردم نباشد. حاکم از زور دارد عدالت رو اجرا میکند، اما میفرماید فرهنگ عدالت تو بین مردم، مردم عدالت خواه میشن. ببین مردم عدالت خواه شدن لیقوم، یعنی قایت دین رو داره بیان میکنه. ارسلنا رسلنا، این تعبیر لقد ارسلنا رسلنا بالبین انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همه این هدفی که ما برای کتاب و میزانی که در حقیقت فرستادیم همینو برای چی هستش؟ لیقوم الناس بالقسط، درسته؟ لیقوم الناس بالقسط تا فرهنگ عدالت رو در بین مردم اجرا کنه. اگر بخواد فرهنگ عدالت در بین مردم اجرا شود خیلی سخت میشه کار بر خود ما. اگر عدالت رو جامع گرفتیم تو همه شون، اگر ما بخوایم لیست کنیم کارهای روزانمون رو که داریم انجام میدیم چند تاش به عدالت داره محقق میشه. ارتباطمون با دیگران، ارتباطمون در خانواده، ارتباطمون با فامیل، تو صحنه ارتباطات یک باب وسیعی است عدالت. به طوری که وقتی امیرالمومنین علیه السلام به محمد ابن ابی بکر نامه میده برای اینکه دستورالعمل حاکمیتش باشه، میگه نگاهت رو تقسیم کن، نظرت و لحظت رو تقسیم کن با مردم به تساوی. یعنی اینجور نباشه به یکی بیشتر نگاه کنی به یکی کمتر. اگر با فرزندانتی با فرزندانت به عدالت باش، این تو دستور دیگه است. نمیشه یکی رو بیشتر در حقیقت محبت کنی اظهار کنی دیگری رو کمتر، این عدالت خارج شد. اگر تو روابط فامیلی باید هر کدوم رو به جای خودشون با عدالت با اونها چیکار محبت داشت. نمیشه یکی رو قطع رابطه بکنی یکی رو در حقیقت ارتباط بیشتر با نسبت ها، با حفظ نسبت ها. اگر در حقیقت تو ارتباطات کاری انسان همین نسبت، اگر تو ارتباطات طلبگی انسان، اگر تو ارتباط درس خوندن انسان همین نسبت، اگر تو ارتباطات خوابیدن و خوردن انسان همین نسبت، اگر بیایم دست بذاریم رو این که عدالت طلبی و تشنگی و آتش عدالت اگر بخواد حاکم بشه، بسیاری از ماها مورد مؤاخذه و عتاب حضرتیم. یعنی ما به عنوان کسی که فرهنگ عدالت میخواد تو وجودمون حاکم بشود تا امام زمانی بشیم، یعنی هر کسی هر مقداری فرهنگ عدالت داره تو وجودش ایجاد بشود امام زمانی شده. خب نگاه بکنیم ببینیم خیلی در حقیقت تفاوت داریم. آیا تمام اون تکالیفی که نه فقط واجبات به عهده ما هست درست به اندازه برای او به اندازه و به جا وقت میگذاریم؟ درست روابطمون رو برقرار کردیم؟ هر چی که مربوطه به ماست داره به جا انجام میشه؟ خب این همه بی جا بودن ها دنبالش محرومیت میاره. یعنی هر جایی که حقی ضایع میشود درست به کار نمیفته تطهیری صورت نگرفته، جوری محقق شده، جور یعنی میل از اون خط عدالت. اگر جوری محقق شده دنبالش محرومیت میاد، دنبالش محرومیت میاد. اگر انبیا هیچ محرومیت نداشتن، مال این بود که تمام زندگیشون به عدالت بوده. لذا اگر میفرماید در زمان ظهور حقیقت طهارت از محقق میشود و بارش ها مدرار میشود از سما و زمین تمام گنجینه های خودش رو که نهفته بوده آشکار میکند، مربوط به این است در رباد فرماید که سیره حضرت به عدالت رفتار کردنه. چون سیره حضرت به عدالت رفتار کردن است، آسمان به موقع میبارد، زمین تمام اون گنجینه های خودش رو آشکار میکند. یعنی هر قدر این رابطه عدالت طلبی تو وجود نفسی یا جمعی بیشتر محقق بشه، گنجینه های نهفته بیشتر آشکار میشود. به موقع بودن همه چیز و در راستای خط هستی بودن همه چیز محقق میشود. هر چقدر این میل و گرایش از عدالت به سمت جور تو هر رابطه، نه فقط مالی، تو هر رابطه فردی یا اجتماعی، یعنی کسی تو نظام فردیش اقامه عدالت نشده، یه کسی تو نظام اجتماعی قامه عدالت نکرده، یا هر دو، هر چقدر این از خط عدالت دورتر باشد، به همین نسبت از برای اون محرومیت ایجاد بشود. تو بهرمندی از اون به موقع آمدن توفیقات و یا گنجینه های نهفتهی که در راه او میخواست قرار بگیره و آشکار بشه، ولی به خاطر این عدم عدالت نهفته باقی میماند، محقق نمیشود. خب اگر این باور تو نگاه انسان نسبت به ظهور هست، دارد که حضرت وقتی ظهور میکنن، وقتی میخواد این فرهنگ عدالت رو انجام بده، خیلی چیزها رو از خیلی ها میگیره، میگه تو لایق این نیستی، این بیجا در دست تو قرار گرفته، این بیجا در دست تو قرار گرفته، ممکنه به من تشر بزنن، تو جای یه طلبه فعال رو تو حوزه گرفتی، تو بیجا اینجایی. اگر تو بی جا اینجایی، جای کسی رو گرفتی، من رو از اینجا اخراج بکنند. خیلی ها برمیگردن چون تحمل این سیره عدالت رو ندارن. اگر فرمودن که امیرالمومنین علیه السلام و سلام علیه الله عدالتش کش، گزاف نگفتن، چون عدالت پذیری از جانب مردم خیلی سخته. اما اگر فرهنگ عدالت حاکم شد، اون موقع تازه، چون اجرای عدالت تا فرهنگ عدالت بخواد ایجاد بشه خیلی سختی دارد این دوره. اما اگر فرهنگ عدالت محقق شد، این فرهنگ عدالت نهفته ها رو آشکار می کند، ذخایر رو رو می کند، اون به موقع آمدن توفیقات محقق می شود. این اصل طرح کلی بحث عدالته. لذا آتش عدالت طلبی هر چقدر وجود ما سلام علیکم الله شدیدتر بشود، این آتش خودش، هر چند من قدرت بر انجام فرهنگ عدالت نداشته باشم، اما آتش عدالت طلبی اگر باشد، این باعث میشه این آتش و طلب خودش بعضی از موانع را از سر را بردارد. این غیر از اون است که این آتش و طلب هم نباشد. یعنی اگر انسان نسبت به عدالت بی تفاوت بود نسبت، لذا این همه روایاتی که وارد شده خیلی هم زیاده که حالا یه دفعه ایشالله احصایش میکنیم تو روایات بشمونیم که یملا الله العز قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا، چرا اینقدر اهمیت بهش داده شده که اگر لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر نماند از دنیا الا یه روز، او لتول الله ذلک الیوم، اینقدر باید اون روز طول بکشد تا در حقیقت خروج کند، اون در حقیقت حجت ما در آخر الزمان تا چی کار بکند، تا یملا الله العز قسطن و عدلا. یعنی قسط و عدل در عالم محقق شدن مقدمه این است که تمام اون نتایجی که برای انسانیت انسان و حرکت انسانی انسان در نظام توحید و عقلانیت و معنویت میخواد محقق بشه، با ظهور عدالت باید محقق بشه. لذا بفرماید که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. اسم ملائکه و در حقیقت اولو العلم رو آورده در کنار، در حقیقت شهد الله در کنار شهادت الهی، شهادت اینا رو آورده با چه صفتی، با چه صفتی آورده؟ قائما بالقسط. یعنی خصوصیت اینا چیه؟ قیام به قسطه. این قیام به قسطه که لایق میکند اولو العلم را و ملائکه را تا در کنار خدا چی باشن؟ شهد الله انه لا اله الا شاهد بر توحید باشن، شاهد بر توحید باشن. خدا شهادت بر توحید میدهد و اولوالعلم شهادت بر توحید میدن و ملائکه شهادت میدن، درسته؟ اما این شهادتشون به چه وسیله‌ای؟ قائما بالقسط، در حالی که قیام به قسط دارن. یعنی قیام به قسط سلطه توحید رو ایجاد میکند. قیام به قسط است که مقدمه تحقق توحید است. قیام به قسط در وجود فرد، فرد رو موحد میکند، در اجتماع، جریانش در اجتماع، اجتماع رو توحیدی میکند. پس اگر میخوایم خودمون موحد باشیم حتی به تنهایی، قیام به قسط میخواد. اگر میخوایم اجتماع توحیدی بشود، قیام به قسط میخواد. پس عشق به توحید، عشق به معنویت، عشق به عقلانیت مقدمه و آغاز راهش از کجاست؟ از قیام به عدل و قسط است. که لیقوم الناس بالقسط، همه انبیا آمدن تا قیام به قسط بکنن و فرهنگ قیام به قسط رو چکار بکنن؟ محقق بکنن. بله
استاد ببخشید، این بیانی که فرمودید که تناظر رو بردید از این قسطی که حضرت میخوان انجام بدن، متناظرش رو حضرت امیر داشتن که همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، آیا این فهم که این شدت عدل سیره نبردی نبوده درسته؟
شدت چی؟
این شدت عدلی که باعث کشته شدن حضرت امیر شد، این که مثلا هر چیزی سر جای خودش باشه، به نظر میاد تو سیره نبوی به این صورت نبود، چون که حضرت منافقین میشناختن دور و بر حضرت.
حالا او یه بحث دیگری، ببین تو بحث امیرالمومنین و امام پیغمبر اکرم بحث است که پیغمبر جهاد کرد در راه تنزیل قرآن و امیرالمومنین علیه السلام جهاد کرد در راه تعویل قرآن. تنزیل قرآن تثبیت شده بود در زمان امیرالمومنین علیه السلام.
اون موقع عدالت نمیخواد.
چرا؟ عدالت در هر زمانی توأم با خود پیغمبر اکرم اهل عدالت بود. منتها عدالت وقتی در مقابل کفر و اسلامه، اونجا عدالت طورش مقابله با کفر است. لذا جنگ های پیغمبر 75 تا بود. پیغمبر که کم نجنگید که، غزوه ها و سریع ها 75 غزوه داشته پیغمبر. جنگ اونتا با کی جنگید؟ با کفار جنگید و مشرکی. امیرالمومنین علیه السلام برای اجرای عدالت با کی جنگید؟ چند تا جنگید؟ 3 تا جنگید. اما چون با منافقینی که مسلمان بودن جنگی، این خیلی سنگین و جلوه داره، جامعه اسلامی رو متشتت میکنه. پیامبر بر راه تنزیل قرآن جنگی تا اسلام تثبیت بشود. امیرالمومنین علیه السلام در راه تعویل قرآن جنگی تا ایمان تثبیت بشود. دقت کردی؟ یعنی اونجا باید قرآن نازل میشد تثبیت بشه، بعد باید میمدن این قرآنی رو که تثبیت شده، حالا اگر کسی میخواد تأویل کنه به انحرافات، جلوی او بایستن. پیامبر مشکلش در حقیقت کفار و مشرکین بودن در زمان پیغمبر. منافقین قد علم نمیکردن مقابل پیغمبر، اگر حرفی هم میزدن، کاری هم میکردن، منافقانه بود. اما در زمان امیرالمومنین علیه السلام نفاق آشکار بود، نفاق و انحراف علنی بود. معاویه دیگه نمیگفتش که در حقیقت با نفاق بخواد کار بکند، خودش رو در حقیقت دین میدانست. اصلا خودش رو دین میدانست. اونجا کسی در مقابل پیغمبر خودش رو دین نمیدونست. همه میخواستن تبعیت از پیغمبر بکنن، میخواستن در حقیقت خودشون رو نشون بدن تابع پیغمبر. اگر کاری میکردن یواشکی میکردن. اما در زمان امیرالمومنین علیه السلام در مقابل پرچم امیرالمومنین علیه السلام به عنوان مفسر دین، اینا پرچم بلند کردن به عنوان مفسر دین. اینجا مفسرین مختلف شده بودن. اونجا کار یواشکی بود، اگر نفاقی بود تحت قهر پیغمبر کسی جرأت نداشت قد علم کنه. حتی اگر در جنگ احد عده‌ای کنار میکشن، نمیان بگن ما در مقابل پیغمبریم، میگن ما گفتیم تو مدینه بجنگیم. یه عده پیغمبرم نظرش این بود، عده جوان در حقیقت اینجا افتادن وسط، گفتن نه مدینه خارج بشیم. این نظر پیغمبر اینجا چی شده؟ مورد. حالا پیغمبر داره حرکت میکنه میره، اما اینا میگن نظر پیغمبر مورد اهانت واقع شده و ما میگیم پس حتما پیغمبر یه حرفی داشته، نظری داشته، اون نظرش حتما صائب بوده که اینجا گفت بود اینجا بجنگیم. با یه عنوان اینجوری خودشونو کنار میکشن. یعنی نمیان علنی بگن که حرف پیغمبر غلطه، که کار پیغمبر غلطه، که هیچ مهم. اما در زمان امیرالمومنین که اینجور نبود که. پس تفاوت مسئله روشنه دیگه. این در
زمان حضرت صاحب کدوم از این موضوع عدالت و صورت
بگیره؟ اونجا در حقیقت تتمه اون عمیق‌تر از جریان امیرالمومنین علیه السلام هم هست. یعنی هم بین مؤمنین این در حقیقت تسویه صورت میگیره، هم بین مسلمان ها این تصویر صورت میگیره، هم بین اسلام و کفر. یعنی تو تمام مراتب این تصویر میخواد تام بشه، میخواد طهارت زمین تام بشود دیگه. در حد در گوشه ای از عدالت، در گوشه ای از عالم نیست. اگه سردشونه بچه‌ای موقع چیز نباشه،
خودمون سرد
سردتونه. خب آقا میخواهی کمش کنید اینجا رو، بخرید زحمت ببخشید که بالاخره این بچه اینجا الان جلودار و پرچم بله تونست عرض رو. پس معلوم شد که عدالت طلبی تا چقدر عمیقه و چقدر لازم اتشه به عدالت. اگر ما تو اخلاق زندگیمون رعایت عدالت نکرده باشیم، نکنیم الان، به همین نسبت دوریم از حضرت، به همین نسبت جزو یار حساب نمیشیم، دوریم از یار شدن هر کدام. ببینید یه جمله من از امام رحمت الله علیه براتون، شاید این جمله رو ایشون تو نیمه شعبان فرموده بوده، میفرماید عید نیمه شعبان بزرگترین عید برای تمام بشر است، زیرا موفق به توسعه تمام آرزوهای انبیا و نبی ختمی میشود. منظور فقط حکومت صالحی عادله که ما میفهمیم نیست، بلکه تمام انحرافات در نفوس، حتی در نفوس کامله را، در اخلاق و عقاید و اعمال، همه کجی ها را مستقیم می کنند. هدایت همه بشر است. چقدر عمیق میشه؟
حتی نفوس کفار؟
همه بشر این هدایت صورت میگیره. اگر کافری قابلیت هدایت داشته باشه البته، مگر اینکه قابلیت هدایت دیگر دست رفته باشد، که اونجا که قابلیت هدایت دست رفته باشه میشه انود، میشه انا، اونم مستقیم شدنش در مقابل این خط قرار گرفتن دیگه، یعنی در مقابل خط مستقیم، نه در مقابل خط مثلا مبهم، نه در مقابل خط واضح هدایت او قیام کرده دیگه، اونم در حقیقت کاملا واضح عملش. عدالت در تمام مراتب انسانیت، انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، روحی، عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش، این ایجاد عدالت است در انسان. پس اگر یه موقع حضرت اگر اخلاقش انحرافی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، عدالت در او تحقق پیدا کرده است. عدالت در عقل انسان. ما الان توی معقولاتمون هم عدالت نداریم، یعنی نه تو اخلاقمون عدالت داریم، نه تو رفتارمون عدالت داریم، نه تو ارتباطاتمون عدالت داریم، نه تو معقولات و علوممون عدالت داریم. معلوم نیست که تناسبی که داریم انجام میدیم، کدام وظیفه است، کدام برای ما الان لازمه، کدام رو باید انجام بدیم، کدام رو باید پردازش کنیم، هیچ کدوم برای ما روشن نیست. باری به هر جهت داریم قدم برمیداریم. لذا میبینید گاهی علمی رو انسان کسب کرده مدت‌ها، بعدش معلوم میشه براش نافع نبوده. بعدش میشه براش نافع نبوده، عمرش چی شده؟ هدر رفته، یا به تمام نفس درست استفاده بکنه. میفرماید که تو تمام عدالت در عقل انسان، حتی که عقل انسان درست به کار بیفته، به درست استفاده بشه ازش، بهترین بال. اگر میفرماید باران به موقع میبارد، زمین تمام در حقیقت اون نهفته هاشو آشکار میکند، عقل انسان به طریق اولا باید این نهفته هاشو آشکار بکند و بهترین ارتباطاتو برقرار بکند. اگر میفرماید عدالت تو هر جایی همه اون جهات کمالی رو مترتب میکند، اگر اجرا بشود، خب تو نظام عقلی بالاترین اثر رو باید ایجاد بکند، که نظام عقلی انسان بالاترین پذیرش رو دارد و رشد براش محقق میشود. این ذخیره الهی است از باب اینکه هیچ کس در اولین آخرین این قدرت برایش نبوده است و فقط برای حضرت مهدی موعود جل الله تعالی فرجه الشریف بوده است که عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد و آن چیزی که انبیا موفق نشدند به آن، با اینکه برای آن خدمت آمده بودند. لقد ارسلنا رسلنا، با اینکه برای این اومده بودند اما موفق بهش نشدند. موفق بهش نشدند چرا؟ چرا موفق نشدند؟ کوتاهی انبیا بود؟ نه، آماده نبودن مردم بود. موفق بهش نشدند چون مردم آماده نبودند، چون مردم باید تحمل بکنند. لیقوم الناس بالقسط، مردم در مقابل نگذاشتن این حقیقت به نتیجه برسد. لذا این کوتاهی انبیا نبوده، نعوذ بالله. موفق نشدنشون از باب عدم در حقیقت آمادگی مردم بوده. بله.
ببخشید، فرهنگ عدالت که به صورت فرهنگ در بیاد، لازمش اینه که عقلانیت مقدمه
بر اون
باشه، یعنی مردم
عاقل
بشن.
بالاخره اینا ببینید مرتبه از عقلانیت، مرتبه از این که فتنه ها و مشکلات پیش میاد در زمان قبل از ظهور، که اینها مردم رو از عقلانی آماده میکنند برای پذیرش اون حرفی که حق است. لذا میگه همه دولت ها میان امتحانشون رو پس میدن، همه فکرها میان امتحانشون رو پس میدن و بعد مردم میبینن که نه، این در حقیقت این فکر هم قدرت اداره اون ایجاد عدالت رو ندارد. این خودش یه عقلانیت دیگه، عقلانیت که فقط کلاس درس فرهنگی که ایجاد نمیشه با کلاس درس بیان اونجا حرف بزنن، عقلانیت تو صحنه عمل محقق میشود. این که میبینن مثلا سوسیالیسم شکست میخوره، لیبرالیسم شکست میخوره، هر ادعای دیگری غیر از اینها شکست میخوره، خب این فرهنگ مردم رو رشد داد، عقلانیت ایجاد کرده که الان دنبال یه چیزی هستن که نه اون است و نه این، اما عدالت رو به دنبال خودش میاره. درسته؟ اینا رشد دیگه مردم. پس الان نظام رشد در مردم امروز و تا در قد زمانهای آینه نگاه کنید خیلی تفاوت کرده. یعنی مردم به این حتی تو کشور خودمون نگاه بکنیم اول انقلاب تا امروز خیلی تفاوت کرده. یعنی شعور خیلی بالا رفته. من نمیگم همه مردم شعورشون به یه اندازه بالا رفته، اما در سطح عمومی شعور بالا رفته. نمیگم باز قابل گول خوردن نیستند، دقت بکنید، اما شعور بالا رفته. این در حقیقت خودش رشد عقلانیته که این آمادگی طلب عقلانیته، طلب عقلانیته که این طلب عقلانیت به دنبالش اون زمینه عدالت طلبی رو محقق میکنن که وقتی اون عدالت محقق شد وقت عقلانیت تفصیلا رشد پیدا میکنن. حالا عقلانیت تفصیلا رو پس اجمالا این عقلانیت قبلی خواهد، اجمالاً این معنویت قبل البته اینا رو میخواد، اما عدالت که بیاد تفصیلاً اونا محقق میشود.
تو همین خود عدل از جنود عقل دیگه.
بله؟
خود عدل میدو شجره عقل جنود
خب عقل. بله دیگه، بله. خب دیگه پس عقل هست، عدل میاد، عقل رو چکار میکند؟ تفصیلاً باز میکند، جنودش در حقیقت شرح او میشود. اینجوری نیستش که باید عقلانیت محقق بشود بعد عدل بیاید، نه، عقلانیت اجمالی ایجاد عدل تحقق عقلانیت. لذا میفرماید که وقتی که عدالت اجرا می شود زمین در حقیقت، نه این زمین که میگه فقط ارز مادی نیست، ارز عقول است. یعنی با عدالت است که ارز عقول و ارز نفوس هم همه در حقیقت حقایق خودشون رو آشکار میکنن. لذا میفرماید که فکر نکنید گنجینه هاشو زمین آشکار میکند، طلا و فزش، طلا و ذهبش باشه، ذهب و فزش باشه، نه، بلکه گنجینه های نهفته در اون نفوسی هستن که در اسلاب و ارهام بودن و اینها وقتی به دنیا میان وداع اون مؤمنون هن. وداع اون مؤمنون که اینا ودیه های ایمانی هستن که اینها در حقیقت وقتی که میان محیط آماده است، رشد اینها در نهایت آمادگی محقق میشود، نفوسی که محقق میشن در نهایت آمادگی رشد میکنن، محیط آماده است، نطفه ها آماده شده، این نطفه در این محیط وقتی بسته میشود رشد به نهایت خودش میرسه. لذا اون دوره‌ای که امام زمان علیه السلام مسلط میشود و حاکم میشود، نفوسی که به اصطلاح به دنیا میان در اون اوج در حقیقت حرکت اونها محقق میشود.
گنج های انسانیه،
گنجینه ها و گنج های انسانیه. این هم همه روایت دارد و اینا روایتاش هم هستش که انشالله خدمت دوستان بعدا روایات رو در محضرش انشالله قرار میگیره. اگر هم در اونجا میفرمایند که تعبیری که حضرت آیت الله جوادی این تعبیر رو کردن خیلی تعبیر زیبایی است، اینم ایشون فرموده بودن که کسی که امام زمان شناسد مرده است، من ما تولم یعرف امام زمان ما تمیتتن جاهلیت، این روایت شریف است، کسی که عادل نیست و عدالت طلب نباشد امام زمانش رو نمیشناسه، چون امام زمان عین عدل است. یعنی کسی که عدالت طلب نیست امام زمانش رو نمیشناسد، کسی که امام زمانش رو نشناسد مرده است. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیت، شناخت امام زمان کجا محقق میشود؟ تو چه دایره‌ای؟ تو چه دایره این شناخت محقق میشه؟ تو دایره عدالت طلبی. یعنی هر چقدر نفوس عدالت طلب باشن در درونشون فرهنگ عدالت طلبی رو محقق بکنن و در بیرون عدالت طلب باشن، این نزدیک شده به شناخت امام زمان، چون امام زمان کارش تحقق عدالت است. فعلش که ما که نمیتونیم امام زمان رو حقیقتش رو بشناسیم، حضرات رو به فعلش رو میشناسیم، چون فعل حضرت تحقق در حقیقت عدالت است، فعل نهایی که میخواد محقق بکند که انبیا موفق برای این نشدن و تنها او در این مسئله همونجور که عرض شد موفق میشود، این شناخت عدالت و طلب این عدالت هر چقدر شدیدتر بشود در وجود ما، این باعث میشه که ما شناختمون نسبت به امام زمان بیشتر بشه، چون او عین عدل است، او عین فرهنگ عدالت است. لذا من ما تولم یعرف امام زمانهی در دوران قبل از ظهور خودشو چگونه نشون میده؟ من ما تولم یعرف امام زمانهی خودش چگونه نشون میده؟ اگر کسی عدالت طلب نشون مهم نباشد براش، این ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، این امام ندارد. این نقطه اصلیست، نه فقط این باشه، بقیه دنبال اینه. مثل این که آغاز راه هست، مثل که آغاز راه هست، حرکت عملی راه هست. یعنی کسی که در وجودش جور حاکم است نسبت به دیگران جائر است. حالا این جائر بودن فقط جائر مالی نیست، اونم یکیشه. در اخلاقیاتش جائر است، در ارتباط با خانوادهش جائر است، در ارتباط با مردم جائر است. یعنی رعایت عدل به همین نسبت، هر چقدر نسبت نسبت رو در نظر بگیر، به هر چقدر این جائر باشد دور است.
یعنی بقیه این عدالت نسبت بقیه صفات کمالی حالت عم داره.
عرض کردم که عدالت، معنویت، عقلانیت، این سه تا که تو روایت هم به این سه تا اشاره شده که عدالت آغاز راه است، زمینه تحقق عقلانیت و معنویت است. یعنی عقلانیت و معنویت، بعد این عدالت تمام اخلاقیات رو به دنبال خودش میاره. یعنی وقتی که حتی اون بحثی که حالا ارسطو میکنه، اون در حقیقت نظام اخلاقی ارسطویی اساسش بر چی استواره؟ بر عدالت دیگه، که افراط و تفریط تو هر قوه اگر رعایت بشه میشه عدالت در اون قوه، درسته؟ میشه در حقیقت اون عین کمال. ما نمیخوایم بگیم اون اخلاق رو میخوایم اینجا جاری کنیم، ما اما میخوایم بگیم ببین اونم از همین مسئله رسیده که عدالت رو محور گرفته تو اونجا. یعنی اونم به این رسیده که اگر این حل بشه رعایت، اگر این همه اخلاقیات دیگه به دنبالش میاد. یعنی کمال عفت در حقیقت، شجاعت، نمیدونم تمام اخلاقیات دیگه بدون، یعنی تو هر کدوم از اینا جور محقق شده، تو نظام انحرافات اعتقادی جور محقق شده. از چون عدالت رو عام گرفتیم، عدالت اقتصادی که فقط نگرفتیم، که بگیم عدالت، اگر عدالت اقتصادی بگیریم، عدالت اقتصادی یه خلقیه در کنار خلقهای دیگه. اما اگر عدالت رو به این عمومی گرفتیم که در نظام عقل، نظام اخلاق، نظام در حقیقت عمل، همه اینها راه پیدا میکند، خب این عدالت دیگه در کنار اخلاقیات نیست، همچنان که در کنار اعتقادیات هم نیست. دقت میکنید یک در حقیقت زمینه گسترده است که همه اینها تو ضمن این دارن چیکار میکنن، خودشون رو نشون میدن. که تعبیر، این تعبیری که ایشون فرموده تعبیر زیبایی است که من ما تولم یعرف امام زمانی ما تمیتتن جاهلیه. و امام زمان مقصود اصلیش از تحققی که میخواد ایجاد بکند که بقیه هم بیا محقق نشد براشون تا زمینه اون عقلانیت و معنیت محقق بشه چی بوده؟ ایجاد عدالت. لولم یبقی من الارض الا یوم واحد لتولا الله، تا چی بشه؟ تا این خارج بشه، تا یملأ الله الارض قسطاً و عدلا به واسطه ایشون کمامل از ظلمن و جورا، درسته؟ این در حقیقت کسی که به عدالت بی اعتنا باشد، کسی که به این عدالت با این گستردگی بی اعتنا باشد، یا جائر باشد یاش مشتاق نباشد، یا جائر باشد، که اون جائر باشد اشد دیگه، این در حقیقت نسبت به امام زمان معرفتی ندارد و ماتمیتتن جاهلیه. خلاصه اگر یه موقعی جایش اشکال داره اشکالشو بگید، بخواد جای بحثه. عدالت طلبی خیلی سخته، خدا رحمت کند از تو اطلاع خوشحالی کسی فرمده بود که انصاف اینه که مثلا تو انصاف خیلی سخته. انصاف هم یکی از مظاهر عدالت دیگه، که آدم انصاف بده خیلی سخته. انصاف اگر بخواد آدم منصف باشه، ما همه بی‌عدالتی داریم، یه جایی حرفی زدیم بعد میبینی حرفمون یه کمی مثلا مشکلم داشته ها، یه کسی بعد جوابش هم میدیم حاضرم نیستی بقیم نشه، اینم یه بی‌عدالتی، اینم یه جوره. رفتارمون، اخلاقمون، گفتارمون، همه اینها تو این نظام دایره. یعنی هر چقدر من تصحیح کنم نظام وجودیم رو به سمت عدالت، اونقدری که ازم میاد بعضیش از من نمیاد، یعنی توان من نیست، ولی آغازش رو میتونم انجام بدم یا نه، یه مرتبهش در توانم هست یا نیست. میگه اونایی که تو توانت هست و تو انجام بده، خدای تعالی تو رو موفق میکنه، چون میگه باز میکنه، آشکار میکنه اونجاهایی رو که چیه در توان تو نیست و برات قدرت میده، توان میده. پس تو نظام عدالت طلبی هر چقدر ما چه در وجود خودمون بکوشیم، چه جامعه رو به سمت فرهنگ عدالت طلبی سوق بدیم. یعنی این فقط اینجور نیستش که در درون خودمون باشه، باید سوق دادن جامعه رو به سمت یقوم الناس بالقسط، فرهنگ عدالت طلبی رو در جامعه باید ایجاد کرد. این یقوم الناس بالقسط فرهنگ، این یقوم الناس روش فکر بکنیم که فرهنگ عدالت، مردم رو عدالت طلب بکنن، مردم قیام به قسط بکنن، مردم به جایی برسن که قائم به قسط بشن، نه مردم رو قسط در بینشون ایجاد کند. لیقیما بالقس نیست که لیقوم الناس بالقس، مردم رو به قس وادارد، یعنی اونها قیام به قس بکنن، یعنی فرهنگ عدالت طلبی باید ترویج بشه. پس یعنی ترویج فرهنگ عدالت طلبی یکی از خصوصیات ارسال رسولان و آمدن در حقیقت کتب برای این بوده است که فرهنگ عدالت طلبی رایج بشود. پس این رو اگر ما تونستیم در بین خودمون، نزدیکانمون، مرتبطینمون، تو جامعه‌ای که توش دیدیم این فرهنگ عدالت طلبی نگیم سخت، خب خیلی سخته. الان تا بخوای حرف عدالت بزنی میخندن به آدم، میگن این رانت ها و این نمیدونم. یکی از کارهایی که حضرت میکنن میگه اولین کارهایی که میاد، یکی از اولین کاراش این است که تمام رانت ها رو در حقیقت پاشونو میبره، یه قطعه و چیزهایی که در دست دیگران با در حقیقت احکام مختلف قرار گرفته بود تمام اینها چی میشه؟ منقطع میشه، برمیگرده. ممکنه یه موقع به من بگه که تو این خونه که نشستی حقت نیست، اگر گفت بیرونم کرد از این خونه میبرم یا نمیبرم، اگر به من گفت بودن تو در اینجا حقت نیست، پوشیدن این لباس حقت نیست، میبرم یا میمونم. خیلی سخته. یعنی اگر فکر بکنیم که کار بخواد به عدالت، فرهنگ عدالت طلبی باشه، اینجور نیستش که حتما میگیم عدالت رو در دیگران اجرا میکند. رضا خیلی هم میبرن از کسانی که ادعای داغ در رابطه با حضرت داشتن، درس مهدویت داشتن، روایت مهدویت میخوندن، اما خیلی اینا زودتر از بقیه میبرن، چون اینا خودشون رو محق میدیدن، خودشون رو در حقیقت جزء کسانی که حضرت میاد میگه بارک الله بارک الله شما بیاید برای، میگه نه اول حضرت میاد از اینا شروع میکنن. یعنی کسی که در حقیقت توی رصد این کار بوده، چون فرهنگ عدالت طلبی اون کسایی که تو رصدن زودتر نسبت بهشون عتاب صورت میگیره تا مردم بفهمن بقیه حساب کار خودشونو بکنن. ما که لباس روحانیت تنمونه، فرهنگ عدالت طلبی رو اگر ترویج نکنیم کی بکنه؟ از کی توقع هست؟ اگر ما میگیم امام زمان یعنی عدالت طلبی محض، ما نکنیم کی بکنه؟ اگر ما جریان امام زمان رو گره نزنیم با جریان عدالت طلبی، مسکوت بذاریم این رو، چون اینجا سخت گفتنش، چون خودمون زیر سوال میریم خیلی از وقتا، چون خودمون زیر سوال میریم. تا من تو خونم بگم که عدالت طلبی باید رفتار با خانواده، با فرزندان، با دیگران، خب اولین جاییست که مورد سوال واقع میشم، پس کوی عدالتیت؟ اگر اومدن تو اجتماع، تو ارتباطاتم گفتم عدالت طلبی، اولین چیزی مورد با کوی عدالتیت؟ اگر توی زندگی گفتم عدالت، میگه پس کو عدالتت؟ اگر اینا اینجوری مورد سوال واقع شد، خب گفتنش سخت، لذا ما معمولا مسکوتش میذاریم، میگیم این سخته، این رو ازش عبور کنیم بریم سراغ اخلاقیات. اخلاقیات پنهانه، آشکار نیست، اما عدالت خیلی آشکار میشه تو رفتار انسان، به این راحتی نمیشه پنهانش کرد، اونم مراتبش قابل پنهان کردن، اما بعضیش آشکار میشه. گره نزدیم ما جریان فرهنگ مهدویت رو با جریان عدالت طلبی. این همه روایاتی که در رابطه با مهدویت آمده که یملا الله الارض قسطاً و عدلا کمام الارض، وعده هایی که خدا داده، نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض که نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که اینا رو به وراثت زمین میرسونیم که این عدالت باید محقق بشود. مردم تو عدالتی که به اون اوج کمالشون میرسن، اینا هیچ کدوم رو ما الان چون مقدمش سخته و خودمون میریم زیر سوال، گره نمیزنیم اینا رو به هم دیگه، از این عبور میکنیم بقیهشو میخوایم. خب این خیلی سخته. حالا روایتی که تو این مسئله هست، حالا من انشاءالله چون بحثش در حقیقت بحث مفصلی است، بعدا نکات دیگرش رو عرض میکنم، این که همه زمین احیا میشود با همین عدالت طلبی. میفرماید که از پیغمبر اکرم، یبعث الله رجلا من عترتی فیملع به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا یرزا عنه ساکن السماوات والارض. چقدر تعبیر زیباست. میگه وقتی این عدالت محقق میشود، یرزاً از این کسی که قیام کرد به اجرای عدالت در مثلا زمین و پر کردن، یرزاً ساکن السماوات والارض، همه کسانی که ساکن السماوات، ساکن السماوات کیا هستن؟ مجردات و مدبرات عالم، مدبرات و ملائکه ساکن السماواتن، ارواح مؤمنین ساکن سماواتن که تا به حال بودن، اینا ساکن سماواتن. یرزاً همه اینها، انبیا و اولیا ساکن سماواتن، یرزاً تمام مجردات و ملائکه اعظم ساکن سماواتن، یرزاً تمام مدبرات عالم یرزاً اونا یعنی چی؟ یعنی خنده بر لبشون میاد؟ یرزاً اونا یعنی چی؟ اگر مجردات رضا پیدا میکنن به فعل او چی میشه؟ تدبیر اونها در راستای حرکت او قرار میگیره. رضایت اونها یعنی که عالم در راستای حرکت او قرار میگیره. گنجینه های عالم آشکار میشود یعنی این، یعنی این که مدبرات عالم عالم رو در طریق در حقیقت وجود او قرار میدن. چون این عدالت پیشه کرد، عدالت هماهنگی این بود با هستی، هماهنگ شدن این با هستی یعنی رضایت سماوات و الارض، رضایت سماوات و ارض و ساکنان اونها یعنی هماهنگی اونها و همراهی اونها با این، همراهی اونها با این یعنی در حقیقت یک واحد شدن و موحد شدن عالم و توحید عالم. یعنی دیگه اینجوری نیستش که ساکن سما در غضب از اهل ارض باشد، چون جور داره محقق میشه. چقدر زیباست یک کلمه است، یرزاً ساکن السماوات والارض، راضی میشن از او. این رضایت خیلی جای باز شدن دارد که رضایت از اونجا یعنی چی؟ یعنی این رابطه، یعنی این هماهنگی، یعنی موحد، یعنی یک تا شدن همه زمین آسمان، یک پارچه شدن همه عالم وجود تو راستای اهداف اون سماواتیان، حرکت کردن زمین، رسیدن به کمالات در قد نهاییشون با اون رضایت اون، همه اینا تو راستای همین یرزا انس حاکن و سماوات و الارض. لا ید و سما من قطرها شیئن الا سبهو مدرارن. آسمان، نه سماوات، آسمان هیچ در حقیقت اون بارانی رو در خودش حبس نمی کند. لا ید و سما من قطرها شیئن، این منقط بیان دارد، یعنی وقتی جور محقق می شود آسمان چیکار می کند؟ حبس می کند قطر سما را. یعنی اینکه ابر میاد و میره، یا ابری محقق نمی شود، یا ابر بارانزا نمی شود، یا باران می آید اما باد او را ابی می برد، یا به نتیجه باران در یک جای می بارد که ثمر برای این ندارد. دقت می کنید؟ هر کدام از اینها یعنی حبس کرده آسمان از برکت خودش در حقیقت برای اینکه باریدن مدرار باشد، به جا باشد، به موقع باشد، خوب باشد، از این حبس کرده. عمل جور ما، و فکر نکنیم عمل جور فقط مربوط به یه اجتماع در حقیقت، نه، هر اجتماع مؤمنانه هم ممکنه چی باشه، تازه تو اجتماع مؤمنانه این اصلش تحقق پیدا میکنه. تو اجتماع کفار خدا اونا رها کرده، بین جزای عمل اونها تو دنیا قرار نداده دیگه، چون جای این کار قرار میدهد که امکان بازگشت باشه، عقاب دنیایی باشه تا تطهیر محقق بشه، بازدارندگی ایجاد کنه تا اینا متنبه بشن. اما جایی که دیگه از اونها خلع در حد امید شده، امید قطع شده، اونجا دیگه این مسئله هم نیست، یعنی بارانشون به لذا میتونن پیش بینی کنن، حتی بارانها تو طول سال یک سال پیش بینی کنن چه موقعی چه روزای باران میاد، موقع باران هم میاد همون موقع. میفرماید که الا سبهو مدرارن ولا تدع الارض من نباتها شیئا الا اخرجته. زمین هم در درونش نباتی و رویشی نیست مگر اینکه محقق میشود. معلوم میشه الان خیلی از رویش ها چی شده جلوش؟ حبس شده. اگر اون عدالت محقق شد رویش ها تماما محقق میشود. اگر بله
الان که وقت اعتدال
دی، حالا وقت اعتدال، حالا از گیر بخره، اعتدال خودش یه جوره. حتی یتمنن احیاء الاموات، به طوری میشه کسانی که در اون روز زندگی میکنن حسرت بخورن، میگن کاش که اونهایی که تو دورهای قبل از مؤمنین زندگی میکردن و این همه در حقیقت کمال رو، چون فقط باریدن رویش نیستش ها، میگه باریدن رویش، میگه خب بابا من یه خودم یه ویلای دارم اینقدر زیبا، کاری بقیه ندارم، حالا بقیه تو بیابون زندگی بکنن، هوای خوش دارن، دارن، من که جام خنکه و خوبه و همه چی هم هست. نه، این تمام مراتب کماله، نمادش که ما میبینیم میشه بارش به موقع باران و رویدن به موقع درخت، و الا این رویدن زمین، زمین وجود انسان هم هست. این روایت حتی یتمنى الاحیاء الاموات، که اونها میگن کاش اینا بودن میدیدن که چقدر عالم عظیمه و چقدر زیباست. این تمنی اوناست، ان شاء الله خلاصه اون تمنیشون باعث بشه ما هم ملحق بشیم. در روایت دیگری میفرماید که او قال رسول باز از رسول گرامی اسلام است، این هم اهل تسنن نقل، اونم هم اهل تسنن که هم شیعه نقل کرده، هم تو کتابای شیعه هست هم تو کتابای، اینم همینجور میفرماید که پیغمبر اکرم میفرماید ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و زلازل فیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما یرضا عن ساکن السما و ساکن الارض. اونجا ساکن السما بود، اینجا ساکن السما و الارض. یقسم المال سهاها فقال له رجل ما سهاها، تقسیم مال در حقیقت به سهاه یعنی چی که شما میفرمایید؟ فرمود که بله، قال به سویت بین الناس، بیت المال رو بین مردم به سویه تقسیم میکند، بیت المال بین مردم به سویه تقسیم میشود. و یملا الله قلوب امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قلوب مردم رو پر میکند غنم. این فرهنگ عدالت طلبی دنبالش بی‌نیازیه، نه ثروتمندی، بی‌نیازی. حرص مربوط به جوره، اگر تو قلوب حرص ایجاد میشود، حرص مال چی هستش؟ مال جور است، مال این است که در حقیقت نظام فکری این به جور رسیده که میخواد سلطه بر بقیه پیدا بکنه، نظام عملی او به حرص رسیده که از فرداش میترسه میخواد مال ذخیره بکنه. هر کدوم از اینا یک نوع جوره، این مال جور است که حرص ایجاد میشه. میگه اگر عدالت ایجاد شد، یک آرامشی ایجاد میشود که اون آرامش ثروتمندی نیست که همه جیباشون پر پول باشه بگن آرامی، نه، جیب پر پول هیچ موقع آرامش نمیاره، بلکه قلبی که احساس بی‌نیازی میکند آرامش میاره. قلبی که با خدا رابطه برقرار کرده میداند که کار او در دست کیست. ما من دابت الا علی الله رزقها، کوششش هم میکنه، اون آرامش میاره. اونجا این محقق میشه، هیچ کسی مانع نمیشه از تحقق این، هیچ کسی باعث نمیشه که این حقیقت و فرهنگ تو وجود افراد و تو زمینه دقیقا اجتماعی دقیقا این اختلال توش ایجاد بشه. میفرماید که یملا الله قلوب امت پیغمبر را، قلوبشون غنم و یسعهم عدلو، عدل رو چی میشه؟ گسترده میشه تو تمام در حقیقت همه افراد. یسعهم مردم را عدل در حقیقت الهی، حتی یعمر منادین فینادی حضرت میگه منادیش ندا کند، فیقول من له فی مال حاجه، کی حاجت داره به مال؟ میگه صدا بزنی هر کی حاجت داره بیاد. دارد که فما یقوم من الناس الا رجل، کسی بلند نمیشه الا یه نفر. فیق به پای اون یکی ما نباشی، ما به پای اون یکی ما منش. فیقول انت صد، به خازنش صدا میزند، فقل له، به خازنش صدا میزند، فقل له، به اون میگه که بگو، بهش میگه که برو پیش خازن من، به او بگو که ان المهدی یامرک ان تعطینی، ان تعطینی مالا، به من مال بده. نمیگه چقدرم، ان تعطینی مالا. فیقول له، بعد میره اونم میگه، بعد وقتی که بهش میگه، میگه دامن تو باز کن، نمیگه بیا بگیر اینقدر که، حالا میگن خب چک بانک بده، میگه چک بانک هم با دامن میده، میگه سکه بده، میگه سکه هم با دامن میده. یعنی اینجوری نیست که پولو خورد بده که بگه دامن میگه پولو خورد بگیره، نه، هر چی که میخواد بده اینجور عظیم میده. همونجور که صبح عرض کردم، وقتی میره پیش امام رضا علیه السلام، کسی به اون خلاصه خادمش گفت به این 1000 تا بده، و اون طرف گفتش که خادم گفت آقا 1000 تا زرد بدم یا سفید، گفت بر من که فرقی نمیکنه، ببین این چی احتیاج داره، بیشتر به کارش میاد، طلا به کارش میاد، زرد یعنی طلا، سفید یعنی نقره، ببین این چی بیشتر به کارش میاد. اونجا حضرت میگه خازن حسن که دامنتو بگیر، وقتی دامنشو میگیره میگه دامن این رو پر میکند. این وقتی که نگاه میکند میبینه که هیچ کسی دیگری نیامد تو این جمع، مگه اینا آدم نیستن؟ وقتی که نگاه میکند فیقول و کنتو اجشا امت محمد صلی الله علیه و سلم، من حریص‌ترین فرد در قد چی بودم؟ این امت بودم، پس چرا کسی دیگه نیامد؟ میفهمد صفت حرص آشکار میشه چقدر زشته، پشیمون میشه وقتی که این رو میبیند، میبینه فرهنگ چیز دیگه است. ببینید فرهنگ وقتی تغییر بکنه، مردم تو این فرهنگ قرار میگیرن، وقتی حرص و ثروتمندی رو میبینن زشت میبینن. اوایل انقلاب وقتی انقلابی روز شده بود، ثروتمندا پنهان میکردن که ثروتمندن، همه دوست داشتن در حقیقت چی مثل حساب بشن شما یادتون نمیاد. یادتون که اینا آدم ها مستضعفی هستن، اینا خلاصه آدم های ساده هستن. نه، کسی در حقیقت خودشو نمیخواست متشخص باشه. اون تفاخر تبختر خود شکسته شده بود، منتهی توی برهه‌ای شکسته شده بود. کسی نمیخواست با او پوز بده، پوز نداشت. یعنی اگه کسی پوز میداد همه بدشون میومد. مردم فهمیدن آدم حقیریه. ببینید مردم احساس این حقیره که با این داره پوز میده. ارزش ها توی یه مدتی چی شده بود؟ تفاوت کرده بود، یک سمت و سوی مهدوی پیدا کرده بود. میگه این وقتی که میبینه اینجوری، میبینه فرهنگ مردم چه دیگری شده. فرهنگ حرص زشتی نشون میده. الان فرهنگ حرص قدرت و قوته. اگه یه کسی با یه ماشین زیبا بیاد، مردم دهنشون آب میفته، یعنی میخوان اون رو، تحسینش میکنن با نگاهشون. وقتی یه کسی اینجوری اومد نگاهش کردی، تحسینش کردی. این نگاه تحسینه، او میخواد نگاه بشه. وقتی تو نگاه کردی یعنی اجابتش کردی، یعنی تو هم همون رو میخوای، تو نداری، حسرتش رو داری. ولی اونجا به گونه‌ای میشه که فرهنگ حرص وقتی محقق میشه تحقیره. مردم میگن عجب، این چقدر در حقیقت ضعیف و نفسه. خودش اولین کسیست که میفهمه، لذا میگه پشیمون میشه. ابرزه او ندمون فیقول کنت اجشع امت محمد صلی الله علیه و آله نفسا لو عجز عنی ما، من نتونستم خودم رو با اونو هماهنگ بکنم. بعد میگه که به خازن میگه میخوام برگردونم مالها رو، همونجا اینا میخوام برگردونم. قال فیردهم فلا يقبل من، اما ازش قبول نمیشه. فیقال لا انا لا ناخذ شیئا اعطیناه، ما چیزی که دادیم دیگه پس نمیگیریم. یعنی تو بیدار شدی نداره، خوبه، اما چیزی که دادیم پس نمیگیری. اینم باید حواسمون باشه. این اینجوری نگاه عدالت طلبی باید محقق بشه. فرهنگ عدالت طلبی اگه محقق بشه، خود به خود فرهنگ جور چی میشه؟ مگیم کجا میشه این ایدئال پردازیه؟ آیا ما تو بین جمع‌های محدود مؤمنین میتونیم این رو بین خودمون به عنوان فرهنگ ترویج بکنیم یا نه؟ میتونیم شروع رو از یک نقطه محدود درونی و خاص قرار بدیم یا نه؟ میتونیم بین خودمون این ارزش‌ها رو ارزش‌گذاری بکنیم یا نه؟ میتونیم با خودمون این تذکرات رو داشته باشیم تا این رواج پیدا بکند یا نه؟ میگه اگر این کار رو کردید، این ترویج فرهنگ عدالت طلبی به عنوان منتظران ظهور که انتظار حقیقتش چی هستش؟ ترویج فرهنگ عدالت طلبیه. اگر این کار رو کردیم، این عدالت طلبی و فرهنگ شناخت امام هست. و الا من ما تولم یعرف امام زمانه، یعنی عدالت طلب نبود، ما تمیتتن جاهلیه، با جاهلیت مرده. انشالله اگر عمری بود روایت زیادی ساله انشالله بعدن و مطالب دیگری است که خدمت دوستان انشالله ایام دیگری اگر بود در خدمتشون هستیم. انشالله خدای تعالی ما رو از تمام مراحل جور در امان نگه بدارد، ما رو از به تمام مراتب عدل انشالله ما رو مشتاق و تحققش رو در درون ما انشالله قرار بدهد. انشالله معرفت ما رو به امام زمان در راستای فرهنگ سازی عدالت و عدالت طلبی انشالله روز به روز بیشتر قرار بده. تا استفاده میکنیم از جناب آقای میریان یه صلوات بفرستیم. اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا أبا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري رسول يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا شد که بوره نار از شراب ناب شود ذریح دامن او دست این گدا نرسید نشد که فطرس آن آستان باشم شکست باد پلم چون به سامرا نرسیم
خوش باد اونایی که رفتن این ایام
قریب کرب و بلا لا اقل زهیری داشت کنار حضرت آقا همیشه هر جب جمعه همیشه هر شب جمعه حرم پر از زائر بمیرم ولی مزار حسن ها قریب بود و شبیه برگ گلی بین حجر می لرزید زدن در وسط حجر دست و پا می زد برای مرهم زخمش برای تسکینش مادر خود را فقط صدا میزد همین که بر جگرش زهر چنگ می انداخت شعار می زد و داغی دوباره شد تازه دوباره کوچه و نامحرم و فدک نامه مادر جان دوباره کوچه و نامحرم و زخم گم شدن گوشوار شد تازه همین که او دم آخر لبش آتش نوشید برای تشنگیش قدری آب آوردن صدا زد برو بگو یا سید اهل بیت عزیز دلش آمد سر بابا رو به دامن گرفت جوشان درو به بابا داد همین که دمودم آخر لبش آتش نوشید برای تشنگیش قدری آب آوردن اما هنوز خاطر او مانده است این روزه برای حضرت هادی شراب آوردن قریب بوده ولی کن امام بعد از اون سحر به پیکر
I'm
صراطت مستقيم السلام عليك يا سيدنا مولانا يا أبا عبد الله